بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای را از سر می‌گیرد. جسد 65 نفر در بغداد پیدا شد و اسماعیل هنیه رهبر حماس همچنان در مقام نخست وزیری تشکیلات خودگردان فلسطینی باقی می‌ماند. ساعت 8 بعد از ظهر به وقت تهران، 30 دقیقه بعد از ظهر به وقت شهر واشنگتن، پایتخت بارانی آمریکا. امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود. با خبرها و گزارش‌ها از ایران آغاز می‌کنیم. اتحادیه اروپا گفتگو با ایران درباره برنامه هسته‌ای را از سر می‌گیرد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با علی لاریجانی سرپرست گروه گفتگو کننده در برنامه اتمی ایران تلاش خواهد کرد درباره پیشنهاد تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران ارائه شده است گفتگو کند. کریستیانا گالا سخنگوی آقای سولانا میگوید پنجشنبه جایی در اروپا گفتگوها انجام خواهد شد. هدف دیدار تدارک شرایط از سرگیری گفتگوهاست. نماینده آمریکا در سازمان بین المللی انرژی اتمی میگوید اگر سازمان خبر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی حکومت ایران را تایید کند، آمریکا آماده گفتگو و تعلیق اقدام شورای امنیت علیه ایران است. گریگوری شولتی روز چهارشنبه در وین گفت
If the IAEA can verify it, then we're prepared to suspend the action of the Security Council.
اگر سازمان بین المللی انرژی اتمی بتواند تعلیق فعالیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را تایید کند، ما هم آماده ایم اقدام شورای امنیت علیه ایران را معلق سازیم و به گفتگو روی بیاوریم و اگر چنان چیزی را نشنویم در مسیر تدوین قطعنامه مجازات پیش خواهیم رفت. رئیس جمهوری روسیه از امکان تحریم ایران سخن گفت. ولادیمیر پوتین در دیدار با کارشناسان خارجی گفته است کشورهای پنج به علاوه یک باید موضوع اعمال مجازات علیه ایران را در صورت خودداری تهران از اجرای قطعنامه 1701 که شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی کنند. رئیس جمهوری روسیه این اقدام را تنها پس از گفتگوهای جاری با ایران و در صورت خودداری آن کشور از تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم مورد تایید قرار داده است. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه اقدام نظامی علیه ایران را مردود دانسته بود. بریتانیا میگوید ایران به پشتیبانی از حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. کیم هاول معاون وزارت امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت تردیدی نیست که ایران موشک، توپ و پول در اختیار حزب الله گذاشته است. ایران از مسیر سوریه این قبیل کمک‌ها را در اختیار حزب الله می‌گذارد. کیم هاول گفت جای تردید است که ایران به دیپلماسی روی بیاورد و پشتیبانی از حزب الله را تکذیب نماید، چون حزب الله یک نیروی کارآمد منطقه‌ای است که ایران در لبنان ایجاد کرده و حاضر نیست به راحتی از آن دست بردارد. دیدبان حقوق بشر نگرانی خود از وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی را ابراز داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه و با گذشت 93 روز از بازداشت این نماینده پیشین مجلس و فعال جنبش مدنی ایران در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی کشور اعلام داشت نسبت به سرنوشت موسوی خوئینی نگران است. دیدبان حقوق بشر بازداشت موسوی خوئینی را خودسرانه و غیرقانونی خوانده و گفته است در حالی که اتهامی بر این زندانی سیاسی وارد نشده و همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد و به وکیل دسترسی ندارد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه خود وقایع اخیر ایران را تأسف بار خوانده است. در بیانیه روز چهارشنبه کانون نویسندگان ایران با اشاره به مرگ اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندان و توقیف روزنامه‌های مستقل غیر دولتی از شدت گرفتن سانسور ابراز تأسف شده است. کانون به حرکتی هماهنگ و تازه در راستای محدودتر کردن رسانه‌ها، توقیف مطبوعات، اخراج گسترده استادان و احضار پی در پی فعالان سیاسی و دانشجوی اشاره و از آن انتقاد می‌کند. پرونده عبدالفتاح سلطانی در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر بررسی می شود. آقای سلطانی روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرونده او رسیدگی می کند. پیشتر شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران عبدالفتاح سلطانی را به اتهام افشای اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی است که 3 سال پیش در زندان اوین به قتل رسید و هنوز دادگاه وضعیت پرونده او را مشخص نکرده است. یک روزنامه نگار کرد به دایره اجرای احکام سنندج احضار شد تا به زندان فرستاده شود. محمد صدیق کبودوند مدیر مسئول نشریه پیام کردستان در دادگاه سنندج به 1.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از شغل روزنامه نگاری محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند به نشر دروغ و ایجاد اختلاف میان قشرهای جامعه متهم و محکوم شده و پروانه هفته نامه او را نیز لغو کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اسلامی ایران در سفری که به آمریکا داشت. ضمن سخنرانی در دانشگاه هاروارد در جلسه پرسش و پاسخ نیز شرکت کرد. یکی از دانشجویان اسرائیلی دانشگاه هاروارد از محمد خاتمی در مورد سرنوشت ران آراد، خلبان اسرائیلی، پرسید که بنابر اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های ترکیه از لبنان به ایران منتقل شده. آقای خاتمی ضمن ابراز بی اطلاعی از سرنوشت ران آراد گفت 4 دیپلمات ایرانی نیز در آن منطقه ناپدید شدند. تارا عاطفی این پرسش و پاسخ را گزارش می‌دهد.
نام من لیو لوی است. من از اسرائیل آمدم و دانشجوی این مؤسسه هستم. انگلیسی من مثل سایرین در این اتاق خیلی صیقل یافته نیست و برای همین از بیرون نوشته می‌خوانم.
You talk about the need for compassion, justice and human rights. I would like to ask you to show us your personal compassion.
شما در مورد لزوم شفقت، عدالت و حقوق بشر صحبت کردید. من از شما می‌خواهم که شفقت شخصی و حس عدالت‌خواهی خود را به ما نشان دهید و اطلاعات خود را در زمینه سرنوشت خلبان اسرائیلی ران آراد با ما در میان بگذارید. یا شاید با یک پاسخ کوتاه، فقط بر اساس اطلاعات شما که آیا او زنده است یا مرده، تا همسر و فرزندش دست از سوگواری بردارند.
آقای خاتمی در پاسخ گفت
اسم اون خلبان آراد بود، رون آراد بود و منم متأسفم که برای سالیان دراز خبری نیست. طبعا من هم خبر ندارم کجاست و مطمئن باشید که اگر می دانستم و امکان داشت برام، حتما ترتیب بازگشت او رو به خانش، به خانوادش می دادم. همچنان که 20 سال 4 نفر از دیپلمات های ما ناپدید شدند و هرچه در لبنان و در قسمتی که در اختیار نیروهایی بود که با اسرائیل هم پیمان بودند و هم کار میکردند ناپدید شدند و 20 سال تلاش ما چه به صورت گروهی چه به صورت دولت به نتیجه نرسید که اصلا از سرنوشت اونها آگاه بشیم. هیچ چیز بدتر از این نیست که انسانهایی بلا تکلیف باشند و خانواده‌هاشون منتظرشون باشن، چه یهودی باشه چه مسلمان. و امیدوارم که ما در دنیا شاهد چنین فجایعی نباشیم و امیدوارم که هم رون آراد و هم 4 دیپلمات ما هرچه دورتر به خانه‌هاشون برگردن.
محمد خاتمی در جلسه پرسش و پاسخ چند روز پیش در دانشگاه هاروارد. دولت بوش به وعده ایران به مهار کردن شورشیان در عراق واکنشی احتیاط‌آمیز نشان داد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید گفت مقام‌های دولت بوش در حال برآورد پیشنهاد دولت ایران به عراق هستند. تونی اسنو گفت به اعتقاد دولت آمریکا ایران می‌تواند به فرو نشاندن شورش‌ها در عراق کمک کند و این کار را از راه قطع پشتیبانی از تروریست‌ها و تجزیه طلبان عملی سازد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار با نوری مالکی نخست وزیر عراق گفت تهران آماده است در برقراری آرامش به عراق کمک کند. ژنرال جورج کیسی که فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق را بر عهده دارد، حکومت ایران را به کمک به تندروهای شیعه و دادن اسلحه به آنان متهم کرده است. جسد 65 نفر در بغداد پیدا شد. اغلب این افراد پیش از آن که کشته شوند به شدت شکنجه شده و آثار شکنجه بر جسدهاشان باقی است. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی عراق روز چهارشنبه اعلام کردند بیشتر اجساد در محل‌های ناآرام شرق بغداد نظیر منصور، آمریه و یارموک کشف شده است که محل سکونت هم شیعیان و هم سنی هاست. گفته می شود 65 جسد یافت شده عمدتاً آثار شکنجه بر خود دارند و یا به ضرب گلوله از پای در آمدند. ساکنان بغداد و دیگر نقاط عراق از ماه فوریه که خشونت‌های فرقه‌ای در این کشور بالا گرفته، به طور روزمره قربانی خشونت و تلافی‌جویی گروه‌های رقیب سنی و شیعه موسوم به جوخه‌های مرگ می‌شوند. روز چهارشنبه بغداد همچنین صحنه انفجار 2 خودروی بمب گذاری شده بود که دست کم 28 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزارت کشور عراق، مرگبارترین انفجار روز چهارشنبه با استفاده از یک خودروی حامل مواد منفجره در نزدیکی یک ایستگاه پلیس راه در بغداد رخ داد که سبب مرگ دست کم 20 نفر از جمله 5 مامور پلیس و زخمی شدن بیش از 50 نفر شد. انفجار مشابهی به هنگام عبور یک کاروان پلیس عراقی دست کم 8 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. در این حمله نیز دست کم 3 پلیس عراقی جان خود را از دست دادند. در غرب بغداد یک نفر بر اثر حمله های خمپاره‌ای کشته شد و در جریان یک آدم ربایی در پایتخت عراق در روز چهارشنبه 2 رهگذر به ضرب گلوله افراد مسلح جان خود را از دست دادند. خشونت‌های مرگبار روزانه در حالی در بغداد به وقوع می‌پیوندد که بیش از 30,000 نیروی آمریکایی و عراقی به عنوان بخشی از عملیات برقراری امنیت در پایتخت عراق مستقرند. روز چهارشنبه ارتش ایالات متحده در عراق از مرگ 2 سرباز آمریکایی، یکی در روز دوشنبه در استان انبار و دیگری در روز سه‌شنبه در جنوب بغداد خبر داد که شماره تلفات نیروهای آمریکایی در عراق از آغاز جنگ تاکنون را به 2670 نفر رساند. گروهی از قانونگذاران عراقی روز سه‌شنبه تلاش کردند قطعنامه‌ای را به تصویب برسانند که در آن جدول زمانی مشخصی برای خروج همه نیروهای خارجی از عراق گنجانده شده است. این قطعنامه که از سوی هواداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه و برخی گروه‌های سنی عرب تهیه شده بود، البته به تصویب نرسید. اما توانست تایید 104 کرسی از پارلمان 275 نفری عراق را کسب کند. همچنین لایحه ایجاد مناطق خودمختار به عنوان بخشی از یک عراق فدرال در پارلمان عراقی با مخالفت سنی عرب ها روبرو شده که معتقدند چنین قانونی می تواند عراق را به 3 منطقه فرقه‌ای و قومی مختلف تجزیه کند. قرار است پارلمان عراق 19 سپتامبر بحث درباره این لایحه را از سر بگیرد.
رویدادهای روز چهارشنبه عراق در گزارش مسعود ملک را میشنیدید. سوریه میگوید نفر چهارم حمله کنندگان به سفارت آمریکا بر اثر زخم‌های وارده درگذشته است. یک مقام سوری روز چهارشنبه گفت فرد بازداشت شده که در مبادله آتش زخمی شده بود در بیمارستان درگذشت و به دلیل وخامت وضع می ماموران نتوانستند از او بازجویی کنند و اطلاعاتی در زمینه گروه وی به دست بیاورند. سه تن دیگر از حمله کنندگان در مبادله آتش در روز سه‌شنبه در جا کشته شدند. هر 4 نفر شهروند سوریه بودند. دولت بوش از اقدام سریع سوریه در جلوگیری از حمله به سفارت آمریکا در دمشق ستایش کرد. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید میگوید حادثه روز سه‌شنبه میتواند رهبران سوریه را تشویق کند در نبرد ضد تروریستی به غرب بپیوندند. اسماعیل هنیه رهبر حماس همچنان در مقام نخست وزیری تشکیلات خودگردان باقی میماند. با اعلام تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت حماس و فتح، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و رهبر جنبش فتح روز چهارشنبه اعلام کرد اسماعیل هنیه در مقام خود به عنوان نخست وزیر تشکیلات باقی میماند. محمود عباس در گفتگو با خبرنگاران در رام الله در کرانه باختری رود اردن و مقر تشکیلات فلسطینی این خبر را اعلام کرد. بیش از 30 جنگجوی طالبان در افغانستان کشته شدند. در عملیات گسترده ارتش افغانستان در روز چهارشنبه در جنوب کشور 34 عضو جنبش طالبان به قتل رسیدند. حمله به افراد طالبان در منطقه اندر در استان غزنی صورت گرفت. مقام های افغان شمار تلفات نیروهای خودی را 8 نفر ذکر کردند. 41 نفر در تظاهرات یمن زیر دست و پا له شدند. تظاهرات روز سه‌شنبه در پشتیبانی از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری در صنعا پایتخت برگزار شد. اغلب کشته‌ها دانش آموزان هستند که برای شنیدن سخنرانی رئیس جمهوری به یک ورزشگاه برده شده بودند. ده‌ها تن نیز زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم اعلام شده است. سخنرانی علی عبدالله صالح یک نطق انتخاباتی بود و یکی از 2 دهه پیش در مقام ریاست جمهوری یمن خدمت کرده بار دیگر نیز خود را نامزد این مقام کرده است. انتخابات ریاست جمهوری روز 20 سپتامبر برگزار می شود. شرکت‌های چینی و بریتانیایی یک رشته موافقت‌نامه‌های بازرگانی امضا کردند. مراسم امضا روز چهارشنبه در حضور نخست وزیران دو کشور انجام شد. یکی از این قراردادها را رولز رویس با چاینا ایر امضا کردند که به موجب آن رولز رویس در چین اقدام به تولید اتومبیل می‌کند. تونی بلر خطاب به وان جیابا و همتای چینی گفت این رابطه‌ای بسیار بسیار عمیق در حوزه اقتصادی است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا بزرگترین شریک تجارتی چین است. نخست وزیر چین سانسور رسانه‌های خارجی در کشورش را تکذیب می‌کند. وان جیابا و نخست وزیر چین در لندن در پی دیدار روز چهارشنبه با تونی بلر همتای بریتانیایی گفت خبر سانسور شدن رسانه‌های خارجی در چین درست نیست و او این خبر را تکذیب می‌کند. شنونده عزیز و گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. توجه شما را به سرخط آخرین خبرها در ساعت 8:30 دقیقه بعد از ظهر جلب میکنم. تا آن زمان به پیام های کوتاه و موسیقی گوش میکنیم. شب